من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خیر الصلاة و تحییات علی خیر خلقه و افضل بریته حبیب الله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا عبد القاسم المصطفی محمد على أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. مسئله مبارک سروران گرامی سخن در آیات بینات سوره شریفه فاطر است. خاطر شریف استحضار دارد که در شب گذشته بازگو شد که خداوند سبحان هشدار می‌دهد انسان‌ها را به وعده‌های حق خیش، وانگاه عواملی که موجب می شود که وعده‌های خداوند در ذهن انسانها کمرنگ باشد، یعنی آفتهایی که مقابل وعده‌های مسلم حضرت باری تعالی قرار دارد معرفی می شود. که دیشب شرح آن گفتیم، فرمود فلا تغرنکم الحیات الدنیا. اساسا خود زندگی دنیا هنگامی که منقطع از حیات آخرت باشد و هنگامی که تمام دید و توجه انسان به زندگی دنیا باشد، حاجب و مانعی برای نگریستن به حیات آخرت خواهد بود. این مسلم است. لابد است، چاره هم از این زندگی نیست. همان گونه که دیشب توضیح دادیم، مقصد هم همین هست. به هر حال ما باید در همین حیات دنیا با تلاش‌های اقتصادی و مادی و دنیوی خودمون خو کنیم و زندگی کنیم. اما حکیم علل اطلاق و شارع مقدس پیشبینی اون کرده است، چون این دنیا رو ممر قرار داده است، نه مقصد و مقصود، نظام مسائلی رو پیشبینی فرموده است در شریعت که با عمل کردن و اون مسائل انسان به سهولت و سادگی می‌گذرد از دنیا و به مقصود حقیقی می‌رسد. و مجموعه تعبدیات و عبادیات و دستورات و چهارچوب ها و الگوهایی که در شریعت برای زندگی مسلمانان مطرح می شود، همه همین پیام رو دارد و این سهولت نگرش به دنیا و صحیح نگری به زندگی دنیا رو به انسان تزریق و تلقین می کند. که مثال زدم خدمت عزیزان، چه عباداتی مانند صوم و صلات و حج و چه مسائل مالی دیگر مانند زکات و خمس و بقیه حقوق اینچنینی و توصیه های اجتماعی و اخلاقی که مطرح می شود. مسئله دوم گفتیم انسان آفت از درون می گیرد که اون آفت درونی چیزی نیست مگر وساوس و واردات و خاطرات سوء شیطانی. هر زمانی که آدمیان از پناهندگی به بارگاه حضرت باری تعالی جدا می شوند، امان ز لحظه غفلت که شاهدن باشی. هر لحظه ای که انسان غفلت دارد از خداوند سبحان، همانجا اسیر شیطان می شود. هر ثانیه و دقیقه و ساعتی و هفته و ماهی و سالی که انسان از پناهندگی خداوند سبحان برون می آید، همانجا طعمه شیطان می شود و شیطان چنگال خودش فرو می برد و وساوس سهمگین زهرآلود خودش رو بر دل انسانها وارد می کند و نعوذ بالله منها، که به تدریج کار خود می کند. خداوند این هشدار رو نیز داد، ولا یغرنکم بالله الغرور. توجه داشته باشید کلمه غرور بر وزن فعول از ماده همون غرور نام شیطان است. اصلا از اسامی شیطان در قرآن همین کلمه غرور است که اون اوج غرور غرور میشه دیگه، اون نقطه آخر و نهایی است. خب با توجه به مطالبی که دیشب خدمت عزیزان گفتیم، دیگه ادامه نمیدهم و تکرار نمی کنم بحث رو. آیه امشب به ادامه گفتگو که متصل با بحث قبل است، ان الشیطان لکم عدو، و بعد از اینکه کلمه غرور رو مطرح کرد، ظاهرا این قضیه جدی و مشکلی است، لذا حاجت به تذکر بیشتر است. فرمود بدانید شیطان فرزندان آدم دشمن شماست و دشمن است، شوخی ندارد با کسی. همون گونه که توجه دارید شیطان که در اینجا معرفی می شود نام دیگری هم دارد که ابتداءً در قرآن اون نام اومده است، بعد از اون نام شیطان برون موجود داده شده است و اون نام ابلیس است. در قرآن ابتداءً سخن از ابلیس است، موجودی به نام ابلیس که مقابل جناب آدم پدر بزرگوار ما ایستاده است و فخر و تکبر بر آدم کرده است. و اونگاه از اون ابلیس حضرت باری تعالی در ادامه بحث و گفتگو تعبیر به شیطان می کند و شیاطین هم اتباع و پیروان و اصحاب و یاران و حزبون هستند. خود کلمه ابلیس رو در جای خود بحث کردیم. به هر حال ابلیس احتمال قوی که لغت شناس ها قائلند درون این است که کلمه عربی نیست، ریشه اون یونانی است، احتمالا که همون کلمه دیابلوس باشد که تعریب شده است، اومد در کلام عرب به عنوان به شکل ابلیس استفاده شد به معنای موجود نوید مأیوس، چون برها بالاترین عتاب‌ها و خطاب‌ها رو خداوند به اون کرده است. فإن عليك لعنتي إلى يوم الدين، خدا به هیچ کس نگفته است تا قیام قیامت لعنت من بر تو باد، به ابلیس گفته است لعنت من تا قیامت بر تو باد. لذا این از این موجود نومیدتر دیگه موجودی وجود ندارد. ابلیس این نکته رو میرساند. اما کلمه شیطان که خداوند در اینجا هم به کار میبرد و در قرآن زیاد گفته میشود، کلمه شیطان هم مشابه همین معانی رو دارد، زیرا کلمه شیطان دو احتمال لغوی درش وجود دارد. یکی شیطان از ماده شتن و شتنه می آید. شتن به معنای دوریست، نوعاً اون چاه هایی که خیلی عمیقه، سر چاه تا انتهای چاه خیلی فاصله دارد و عمق دارد، نیمه عمیق نیست، عمیق است. به اون چاه ها در کلام عرب میگن بعرون شتون، چاهی که شتن دارد. شیطان رو که شیطان میگوند چون بین او و خداوند سبحان فاصله بسیار است، هر چی که بین او و بین خدا فاصله زیادی وجود دارد میشود یه شمه از شیطان، یه بخشی از شیطان. شیطان مظهر کامل این دوری و بعد از خداوند سبحان است. معنای دومی که در کلمه شیطان وجود دارد، بعض از لغویون معتقدن شیطان از ماده شیطنت میاد. شما هم این کلمه را استفاده میکنید. اصلا شیطنت در خود لغت به هر حال به معنای مکر و تزویر و نیرنگ و فریب. شیطان که شیطنت میکند موجودی شیطنت آفرین، به لحاظ این دسیسه ها و نیرنگ ها و مکرهایی که با فرزندان آدم عمل میکند. فرمود ان شیطان لکم عدو، این شیطان با شما دشمنی دارد. خب ما چه حساب کتاب با شیطان داریم؟ ما چه کردیم با شیطان که با ما دشمنی دارد؟ ما که 40-50 سالی بیشتر در این دنیا نیستیم و سابقه ای نداریم قبلا ما با شیطان. کجا شیطان، چه کردیم به شیطان که با ما دشمنی دارد؟ ریشه نزاع کجاست؟ وجود مقدس امیرالمؤمنین صلوات الله و سلام علیه انگامی که دارد وصیت میکند به فرزندان خیش، طرف به فرزندان خیش میگد که عزیزان من، ابن ملجم زده از ضربت را، بدانید که الا شما را هشدار میدهم، مباد این که فردا بعد از این که من سر گذاشتم بر زمین بیفتید در میان مسلمانان، تخوزون فی دماء المسلمین، فرو برید در خون مسلمانان، داد بزنید پسر ابی طالب کشته شد، به خونخواهی پسر ابی طالب شمشیرتون رو رنگین کنید، نه، بدانید نباد کشته بشد به نفس من مگر قاتل من، من با هیچ کس خورده حسابی ندارم، شما اگر می روید فقط سراغ قاتل، اگر ماندم خودم می دانم با او چه بکنم، اگر من رفتم فقط قاتل من، و اگر بناس به قاتل من قصاص کنید اون هم با همون ضربتی که زده است، ضربتون به ضربه، ضربت را با ضربت پاسخ بدید، فدای اون فرق شکافتهی که در لحظه جان دادن هم هنوز ندای عدالت او با اون صورت زردی که به هر حال کهرباگونه است داره به گوش میرسه و هنوز ندای عدالتش رو نسبت به قاتل خودش هم داره مطرح میکنه و تعلیم میدهد. خب ما مگر به ابلیس چه کردیم که ابلیس دشمن ما باشد، عدو ما باشد؟ ظاهرا این رشته سری دراز دارد. عداوت شیطان عداوت با فرزندان آدم است. عداوت شیطان عداوت با پدر ماست، همان گونه که به هر حال مستحضرید و آگاه هستید. اون زمان که اون کبر و انانیت و غرور و اون قیاس باطل ذهنی شیطانی اجازه سجود به آدم را نمیدهد که خلقته من طین و خلقتنی من نار، خدایا من خلقت نوری و ناری دارم و آدم خلقت تینی تاریک خاکی دارد، همون حسگرایی و ظاهرگرایی، همون مباحثی که در جای خودش ما مفصل اینها رو مطرح کردیم با آیاتی که رسیدیم و مباحث اجتماعی و اخلاقی اون هم مطرح شده است. این عامل موجب می شود که شیطان در قبال آدم سر تعظیم به فرمان خداوند سبحان فرود نمی آورد، اسجدول آدم رو نمی شنود، سجده نمی کند. در قبال این عدم سجود و تمرد، کار به آنجا می رسد که از جایگاه رفیعی که دارد و موقعیتی که دارد، که این رو باز در خطبه قاصعه در نهج البلاغه که توفیق اون رو خداوند قسمت فرمود شرحان می گفتیم، امیر المؤمنین کاملا مطرح کرد جایگاه ابلیس رو و آنگاه بعد بیرون شدنش رو از اون جایگاه، چه بود و به کجا رسید و چه شد پایان او. حالا شیطانی که ابلیسی که جایگاه رفیع خودش رو و کان قد عبد الله ستت آلاف سنه با 6000 سال عبادت از دست داده است، تمام بدبختی های خودش رو در آدم میبیند. آدم هیچ کاری به شیطان نکرد، جناب آدم هیچ صحبتی هم با شیطان نداشت، سوء سابقه ای هم با هم نداشتن، اصلا برخوردی با هم نداشتن، همونطور که بنده و جناب عالی نداریم. اما این موجود به لحاظ این که اون انانیت و کبر رو به خرج داد و اونگاه انحطاط خودش رو و دور شدن خودش رو از اون مقام از چشم آدم میدید، عداوت او و فرزندان او را در دل نشاند. ببینید این قصه ای آن در دنیا میبینیم، یعنی در با فلان کس دشمن است، اینا هم چه حسابی دارن؟ هیچ حسابی ندارن. دشمن طاووس باشد فضل او، دشمن طاووس باشد پر او، ای بسا شهر را که کشته فر او. میبینید این عداوت هیچ ریشه عقلایی ندارد، هیچ بحث خون و پدرکشی نیست، اصلا این مسائل نیست، اصلا شیوه عداوت شیطان اینطور شیوه های عداوت است. این عداوت هاست، عداوت های منطقی که نیست، همین شیوه را تعدیل میکند تو انسان ها و وجود دارد این عداوت ها را در بین انسان ها بر اساس این که کبر و انانیت خودش ورزیده و خودش هم موجب انحطاط شده است. حالا این عقب ماندگی خودش و سقوط خودش رو میخواد بر دوش آدم بیفکند و انتقامش رو از آدم بکشد. اونگاه اون وعده های غلیظ رو مطرح میکنند، پروردگارا حال که چنین شد میدانم من با فرزندان این آدم چه بکنم، من میدانم لاغوینهم اجمعین، من از یک کنار اینها را اغواشون میکنم، لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم، مقابلشون میایستم، پشت سرشون میایستم، راستشون میایستم، چپشون میایستم، به تمام طرق و شیوه هایی که بتوانم اینها رو دعوت میکنم به سوی خودم که به سوی انحطاط و سقوط و بدبختی و فاصله گرفتن از تو باشد. این همون وعده هایی بود که روز اول گفت و به کار خودش هم عمل کرده، تا الان پای وعدهش بوده از شیطان. اون عداوتی که خداوند سبحان مطرح میکنه این اصلا کلمه فرمود ان الشیطان لکم عدو، ما هشدارتون میدیم، انسان موفق اون کسی است که دوست شناس و دشمن شناس باشه. انسان های موفقن که دوستشون رو درست تشخیص بدن و دشمنشون هم درست تشخیص بدن، و الا اگر یک هم انسان اشتباه کنه تو زندگی، رو شناخت این دو گروه کلا رو از سر برده است، قافیه رو باخته است. بدانید این عدو به شماست، اصلا کلمه عدو از ماده عدو میاد، عدو به معنای تجاوز است. وقتی شما خیلی سری میرید با ماشین، میخواید از به خدمتتون بیاید، احساس میکنید دیر شده، بس کسی سری میاد منتها چون سرعتش زیاده تابلوی شهید قاضی طباطبایی سه رو نمیبینه، رد میشه میره جلوتر، بعد مجبور دندقب بگیره برگرده بیاد تو میلان، این میشه عدو. عدو اون کسی که سریع میره، لذا تجاوز میکند از حدود. عدو را که عدو میگویند اون کسی است که به حدود ما، به حقوق ما تجاوز میکند. هر کسی که میخواد حدود شما رو زیر پا بگذارد، حد شما رو بشکند، شخصیت شما رو پایین بیارد، خوردتون کنه، سعادتون رو تبدیل به شقاوت بکند، خوشبختی شما رو ازتون بگیرد، عاقبت به خیری شما رو تبدیل به سوء عاقبت بکند، این میشه عدو. عدو هم همیشه کسی است که تیز میرود، تند میرود و بدین شیوه عمل میکند. بدانید این شیطان این برخورد خاص رو با شما دارد، عداوت موج میزند در برنامه‌های شیطانی نسبت به فرزندان آدم. راه برخورد با این عدو چیست؟ هیچ راهی نیست، نه مذاکره فایده دارد، نه گفتگو فایده دارد. نمیشه با این شیطان کنار اومد، نمیشه بهش امتیازی داد، عداوتشو کم کرد. سر سوزن به ابسیلومی هم عداوتی کم نمیشه با شما. تنها راه اینه که فتخذوه عدوا، شما هم به عنوان یک عدو رسمی این شیطان رو بشناسید، همون موضع دشمنی که با شما دارد شما هم با او داشته باشید. تعبیر قرآن یه تعبیر خاصی است. ببینید فتخذوه عدوا، اولا اتخاذ، گاهی عرض کردیم خدمت عزیزان، اخذ اون گرفتن با انتخاب و قدرت، اتخاذ اون شیوهی که انسان به جد یه امری رو برمیگزیند یا میگیرد در دستش و مشتش، این میشه اتخاذ. شما در مورد خواب لا تأخذه سنتون و نام، در مورد خواب بحث اخذ و اتخاذ مطرح میشه، چون خواب همینطوره. واقعا خداوند جوری خواب رو مستولیه بر انسان کرده است که وقتی که میاد در شرایط عادی، در شرایط عادی وقتی که میاد تمومه دیگه، اختیار رو میگیرد. یه لحظه خواب میبینید آقا یه فاجعه به بار میارد، یه سانحه سنگین، یه حادثه مهم. خواب انسان رو اخذ میکنه، یعنی مستولی میشود، اون استیلا رو اخذ میگن. فرمود فتخذوه عدوا، شما با جدیت تمام طرحهای شیطان رو بخوانید، دستش رو بخوانید، دعوتهایی که میکند بشناسید و شیوه های مقابله با این دعوتهای شیطانی رو هم بلد باشید. هر طرحی که میدهد شما ضدش رو بلد باشید. اگر ان شیطان یامر بالفحشاء والمنکر، شما بدونید راه مقابله با طرح شیطان چیست، به چه شیوه میتوان فحشاء و منکر رو زدود. برید بلد باشید که ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. شما راه های عداوت شیطان رو ببینید چیست، ضد اون رو هم، آنتی اون رو هم، تک اون رو هم با پاتکش بلد باشید، جواب بدید و پاسخ بدید. این راه موفقیت شماست. اگر شما شیطان شناس شدید، دانستید شیطان راه ها و طرح‌های شومش چیست، کجا را خراب می‌کند، همونطور که دیشب عرض کردیم من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور، بدونید از دل شروع می‌کنه، بدونید میاد در دل‌های شما خانه می‌کند، تیرهای خودش رو می‌زند، بعد به کناری می‌نشیند، میوه‌شو می‌چیند، بهره‌شو می‌برد. شما بلد باشید، آشنا باشید با شیوه کار شیطان و ضد اون عمل کنید و اون رو به عنوان عدوتون بشناسید. عداوت با شیطان، لازمه عداوت با شیطان محبت با رحمان است. هر مقداری که به مدارج حبتون، هر مقداری که به مدارج اطاعتتون از پروردگارتون بالاتر باشید، با شیطان عدوترید. مگر نخواندید یا آیان اونجا که فرمود الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انکو لکم عدو مبین. عداوت شیطان با چی دست میده؟ با ان لا تعبدوا الشیطان، با عبادت شیطان. عبادت شیطان یعنی چی؟ یعنی اطاعت شیطان. هر مقداری که شما اطاعت شیطان کنید، اطاعت عداوت با خداوند کردید. هر مقداری که اطاعت خداوند بکنید، عداوت با شیطان کردید. عداوت با شیطان میشه همراه با اطاعت با خداوند سبحان، برو برگردم نداره، راه دیگه هم نداره. فرمود فتخذوه و عدو. اینی که به شما میگوییم مسالمتی با شیطان نکنید و طرح‌های شیطانی، چون شیطان یک کار بیشتر نمی کند. اون همه انما یدعو حزبه لیکون من اصحاب السعیر، چون او میخواند و دعوت میکند و میراند حزب خودش رو، هر کسی که به شیطان گرایش نشان بده و طرح‌های شیطانی رو تو زندگیش قبول کنه. حالا همین طرح‌های معمولی تا طرح‌های کلان شیطان، از دروغ و کذب و فجور بگیرید تا برید طرح‌های بزرگش، ظلم‌های عظیم و همه چیز، شرک و کفر و همه، تمام اینا طرح شیطانی است دیگه. بده ان نمایت او حزبه، شیطان حزبش رو، این کسانی که پذیرفته‌اند راه‌های او را و کارهای او را، تمام اینها رو می‌برد یک جا و یکون من اصحاب السعیر، تا اینها رو ساکنان و کوی جهنم بکند، هیچ برو برگردی هم ندارد. پس بنابراین با چنین دشمن قدار بندی که پایان دعوت او و کار او هم مشخص است، حساب خودتون رو بکنید انسان ها. بدانید کجا دارید اسیر شیطان میشید و شیطان بر دلتون خانه میکند، همونجا قدمتون رو محکم بردارید، همونجا بگید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، همونجا خودتون رو به پناه خدا بدید، همونجا اطاعت خداوند بکنید تا از عداوت شیطان برون بیایید، و الا پایان شما همین است که من اصحاب السعیر خواهید شد. در قبال این دعوت شیطان و این عدو این چنینی که دعوت میکند انسانها رو، خب طبیعی است آدمیان دو گروه میشوند، یا این که عداوت با شیطان میکنند یا اطاعت شیطان میکنند. خداوند سبحان هر دو گروه رو بعد از این مطرح میکند که این هشدار داده بشه به انسانها. فرمود الذین کفروا لهم عذاب شدید. اون گروهی که اطاعت شیطان میکنند و ثبت نام در حزب شیطان میکنند میشن اینها، الذین کفروا لهم عذاب شدید. همانا به درستی که اون کسانی که کفر ورزیدند، الذین کفروا لهم عذاب شدید، اینها عذاب شدید الهی را دارند، اینها عذاب گداخته و برافروخته و به هر حال دائم خداوند سبحان را دارند. این پایان کار اونهاست. اما اون گروهی که نه، اینها چشمشون رو گشودند و باز کردند و دیدند شیطان و طرح‌های او را و اجتناب کردند، به هر قیمتی که تونستن کنار اومدند، و الذین آمنوا و عملوا الصالحات لهم مغفرة و اجر کبیر. اینها اینند، ایمان و عمل صالح یعنی گریز از جاذبه شیطان و دخول در جاذبه رحمان. و الذین آمنوا و عملوا الصالحات، مثل همیشه در قرآن تا که اسم ایمان میاد به دنبالش عمل صالح میاد. و الذین آمنوا و عملوا الصالحات، دیشب اشاره کردم خدمت دوستان عزیز اگر خاطرتون باشه، عرض کردم مرجعه یه طائفه ای بودند در بین مسلمانان. اینها در قرن دوم، یعنی بعد از مثلا در آغاز سده دوم اسلام بیشتر بازار افروزی کردند و به میدان آمدند. اینها معتقد بودند که ایمان به تنهایی در دل کفایت میکنه. اگر انسان اهل عمل هم نباشد، اهل نجات خواهد بود. اونی که مهمه یک کسی بتونه دلش رو صاف کنه. اگر دل کسی با خدا صاف باشد، نه طاعتی میخواهد نه عبادتی میخواهد. حالا اگر گناه و معصیت هم داشته باشه، باز هم جای نگرانی نیست، به لحاظ این که به هر حال اون شاعر گفته بود که شرمنده از آن این گناه در خور عفو تو نداریم. مشکل ما فردای قیامتیه که خدایا ما خجالت داریم که به اندازه مغفرت تو گناه نکردیم، فرصت نداشتیم وقت گناه کنیم، شرمنده از آن این گناه در خور عفو تو نداریم. این مرجعه این شیبه ها رو تلقین میکردن به ذهن که تو چه دانی که پس فردا که خوب است و که زشت، ای برندان نکنی زاهد پاکیزه زرشت، برو دنبال کارت این حرفا نزن. این شیبه تفکر اینها بود. اینها همونایی بودن که امام صادق خیلی از اینها خوفناک بودن، خیلی توصیه میکردن پیروانشون، مخصوصا نسبت به اینو تعمدن است، مخصوصا نسبت به جوانان و نوجوانان. بارها جمع میکردن از صادق صلی الله علیه و آله یارانشون، میگفتن علیکم بالاحداث، شما سنی هستون گذشته سالا چیزهای رو تشخیص میدید، خوب و بدی را به حال تجربه دارید، پیراهنی کهنه کردید یاران ما، اما جوانها و نوجوانهای شما که تازه میخوان، اینا لوح سفیدن، میخوان آشنا بشن با انقلت و قیلها، با فکرهای نو، علیکم بالاحداث، مراقب اینها باشید. قبل ان یسبقکم الیه مرجعه، قبل از این که این گروه های مثل مرجعه بیان مقابل این نوجواناتون ترای خودشون رو بدن اونها رو جذب کنن، شما فکر بدید به اینها، شما اندیشه درست بدید، شما فرهنگ سالم رو تحویل اینها ناب و قابل قبول و شیوا و زیبا بدید که اینها فریب نکنند. این گروه خیلی گروه خطرناکی بودند و واقعا ضربه خودشون رو هم بعضن زدن. البته این مقابل ذکره که این گروه مرجعه باز بازتاب یه فکر غلط دیگه بودن، کما این که همیشه بدبختی های مسلمانان از افراط و تفریط بوده است، که نه بلکه بشریت، بدبختی بشر همیشه از افراط و تفریط است. اینها بازتاب یه گروهی بودن، همین خوارجی که شما شنیدید اسمشون رو، همین خوارجی که لعنهم الله، کسی مانند ابن ملجم در دامن اینها پرورش پیدا میکند که قاتل امیرالمومنین میشد. یکی از مبانی فکری خوارج این بود، خوارج قائل به این بودن که میگفتن ما به ایمان قلبی اصلا کار نداریم. ببینید دقیقا نقطه مقابل اینها میشه، ما ایمان قلبی کار نداریم، بس عمل است، فقط اصلا بس ایمان. بنابراین که اصلا ملاک ایمان قلبی و داخلی نیست، ما از کسی سوال نمی کنیم تو ایمان داری یا نداری، تا که دیدیم یک کسی فسقی انجام داد در خارج بگیم واجب القتله. اصلا کار نداریم که این مؤمن بوده خطا کرده یا نکرده، که آقای بعد استغفار میکنه یا چه میکنه. ما تا که ترک واجبی را از کسی در خارج دیدیم حکم به کفرش میکنیم، ما تا که عصیان و معصیتی را از به اصطلاح انسانی در خارج دیدیم این حکم به کفرش میکنیم. این منطق فکری خوارج بود. و نعوذ بالله نستجیر بالله، اگر ابن ملجم تعجیل در ضربت زدن بر فرق مبارک امیرالمومنین هم داره، با همین منطق فکریشون پیش میومدن، توجیهات این چنینی برای خودشون داشتن. خب این افراد که میاد میگه اصلا ایمان مهم نیست در دل، بلکه اون چه مهم است این همین اعمال خارجی رو بده انجام بدی. اگر یکش انجام ندید کافری. اون گروه بعدی اومد گفت اصلا این اعمال خارجی مهم نیست، بلکه اون چه مهم است چیست؟ اونه که ایمان درون دل باشه. اگر ایمان درون دل باشه عمل هم نیاوردی نیاورد. خداوند سبحان همیشه در قرآن توازن بین ایمان و عمل صالح رو مطرح کرد. دل اگر مملو از ایمان باشد، ولو اینکه امکان نداره دلی که مشهور و پر از ایمان است عمل در کنارش نباشد، اما فرضش بگیرید اگر یه دلی سراسر و لبریز از ایمان باشه اما عمل همراهش نباشه، این یه جز رو دارد. من گاهی مثال زدم، گفتم شما آب میخواید، از خدمتون نمک میخواید، آتش هم میخواید، برنج هم میخواید، برنج خام هم میخواید، این چهار تا جز رو اگر کنار هم بگذارید میشه پلو انشاءالله. اینا رو کنار هم ترکیبش کنید ازش پلو در میاد. اگر هر کدام از اینا نباشه پلو نمیشه، یه چیز دیگه میشه. به هر حال اینو میگن مرکب. مثال علمی نمیزنم، مثال تجربی عینی عرض میکنم خدمتتون. پلو میشه مرکب از این چهار چیز، اگر هر کدومش نباشه این مرکب چیه؟ محقق نمیشود. خداوند سبحان موفقیت را، اسلام را مرکب میداند از ایمان و عمل صالح. اگر یه جز نباشد گویا کلش دچار خلل میشه. بنابراین منطق قرآن اینه، فرمود اون کسانی که عداوت با شیطان کردن، اون کسانی که اطاعت رحمان کردن، اینها نقطه مقابل اون گروه اول. والذین آمنوا و عملوا الصالحات، اون کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند، لهم مغفرت و اجر کبیر. اینها مغفرت الهی و اجر کبیر خداوندگاری نیز در انتظار آنها خواهد بود و بشارت خداوند نصیب آن. این همون وعده هایی است که دیشب گفتیم ان وعد الله حق، خداوند اون وعده های حقش رو در الان مطرح می‌کنه. در ادامه مطلب باز هم برای اینکه بیشتر هشدار و توجه و تذکر باشد، فرمود افمن زین له سوء عمله فرآه حسنا فان الله یضل من یشاء و یهدی من یشا. افمن زین له سوء عمله، آیا اون کسی که زین له، تزیین شده است و آراسته شده است برای او عمل زشتش و بعد کار زشت خودش رو خوب میبیند، فرآه حسنا، این مانند اون کسی که اینطور نیست، نه کار زشت خودش رو واقعا زشت میبیند، کار خودش خوب، کار خوبش خوب میبیند، آیا این دو با هم یکی هستن؟ نه. یعنی خداوند دارد دقیقاً استمرار اون بحث رو مطرح می کند. یکی از بزرگترین لطماتی که شیطان می زند بر انسان ها، یکی از بزرگترین فریب های شیطان بر ما همینه، بر انسان ها همینه، که اعمال آدمیان رو و زشتی های انسان ها رو در نظر اینها زیبا می کند. زین لهم شیطان و اعمالهم. اینجا نیاز به تذکری داره، چون بحث اخلاقی لطیفی سرز می کند. اینو در سوره مبارکه آل عمران در کهف اشاراتی داشتیم خدمت عزیزان، که اساساً تزیین و زینت ببینید به معنای آراستگی است، به معنای آراستگی، جمال، زیبایی دادن. از مشاغلی که همین الان در ادبیات متعارف امروز به اصطلاح کلام عرب به کار میبرند المزین. المزین اگر دیدید جایی پشت خیابانی در کشورهای عربی پشت مغازه دیدید، المزین یعنی آرایشگر. در فامیل هاشون هست حسن علی مزین، این جزء فامیلا هستن به کار برده میشه الان. مزین یعنی آرایشگر، اصلا اون ماده تزیین و زینت میاد. ما دو زینت در وجود داریم، ما یه زینت هایی داریم که ریشه های الهی دارد، یه زینت هایی داریم که ریشه های شیطانی دارد. خداوند هم در وجود زینت آفرید است. اصلا اگر به دیده دقیق و عمیق نگاه کنید، انا جعلنا ما علی الارض زینتاً لها، خداوند هر چی رو وجود آفریده است همه رو زیبا آفریده است، همه رو زینت داده است. شما نگاه میکنید به یه میوهی که دست شما میدن، نمیدارم عرض به خدمتون یه انگوری رو دست میدن، شما نگاه کنید به دانه دانه این انگور، چگونه خداوند سبحان اینو چیده است، چگونه بسته بندی کرده است، چگونه منظمش کرده. من گاهی از کدمی که از ضعف ها و گرفتاری هایی که ما از به خدمت استالی داریم گاهی در بحث صادراتمون همینه، که ما متاسفانه صنعت بسته‌بندی درستی نداریم. باید بهترین زعفران دنیا رو ما صادر، ما تولید کنیم، باید بهترین پسته دنیا رو ما تولید کنیم، اولین صادر کننده‌ش هم باشیم، اما متاسفانه صادراتمون چون صنعت بسته‌بندی و تکنیک بسته‌بندی دقیق رو نداره، دیگران ببرن بسته‌ش عوض کنن، به بهترین شیوه ها اونا سودش ببرن. خداوند سبحان یکی از خصوصیاتی که داره در وجود و در آفرینشش زینت کردن در قالب بندی و بسته بندی و شکل دادن به تمام موجودی خلقته. هر چی رو خدا آفریده است جمال هم به او داده است، فقط صرف وجودش نیست، برآوردن نیاز من و شما نیست، بلکه خدا این نیاز رو در قالب زیبایی و زینت برآورده میکنه، اینو با جمال برآورده میکنه. خداوند تزیین کرده است وجود رو. خداوند به ما زینت در خیلی چیزها رو داده، یعنی برای ما آراسته است خیلی چیزها، لذا ما به طرفش میریم، جذبش میشیم. زین للناس حب و شهوات من النساء بنین قناطیر مقنطره، خیلی مسلمه. تو آیه یک اینها رو در سوره مبارکه آل عمران مطرح میکنه. خداوند تزیین کرده است برای ما، آراسته شده از خیلی از چیزها. بنابراین نمیگم، مثال میزنم از خدمت حضرت عالی، خداوند زینت داده است. این آب رو در ذهن ما و شما، ما آتش داریم، چشش به این آب داریم، میل به این آب داریم، این زینت خداست. خداوند زینت کرده است آب رو برای ما، اصلا جاذبه داره برای ما، لذت میبریم از خوردنش. و خداوند به ما زینت در خوردنی ها داده است، در خوراک، غذامون، همین خوردنی هایی که میبینیم. اگه این زینت از ما و شما بگیرن چی میشه؟ اگر شما تمایل به غذا نداشته باشید، اگر شما تمایل به آب نداشته باشید، مسلم بند نمیارید، باید مراجعه کنید به دکتر، طبیب محترم، تا که نشانهای بالینی شما بررسی میکند میگه شما دچار بی اشتهایی شدید، این باید بررسی بشه، این باید ببینیم منشأش چیه، این ممکنه متاسفانه مشکل سنگینی باشه. اولین کار اینه که آزمایش بدید شما، ببینیم وضعیت املاح بدن شما چیست، ببینیم خون شما چه وضعیتی دارد، چربیتون کجاست، قندتون کجاست، نمیدونم اسیدوریکتون چیست، نمیدونم اوره خونتون چیست، تمام اینها رو با تجزیه کنیم ببینیم مبدا و منشأ چیست، این مرضه، این بیماری است. اگر انسان به اشتها و میل و زینت الهی جذب نشه، اما همینی که زینت خداست، همین خوردن آب، همین خوردن طعام و غذا، شیطان میاد بعد از زینت خدا اونم زینت میکنه. خداوند زینت کرد که ما بخوریم، تا قد و علی خدمتی که جواری. خداوند زینت کرد که ما بخوریم که بتوانیم به وظایفمون عمل کنیم، بخوریم تا بتوانیم زندگی کنیم، بخوریم تا بتونیم تولید کنیم، خوب بخوریم خوب تولید کنیم. اما شیطان میاد همین خوردن رو، همین نوشیدن رو چی میکند؟ تزیین میکند. بعد میگه مایه عیش آدمی شکم است. این تزیین شیطانه. شیطان میاد تمام مقصد و مقصود رو شکم قرار میده. شنیدید در کلام عرب به بعضیا میگن عبدالبطن، عبدالبطن، یعنی اینا همه چیز رو از دریچه شکم میبینن، اینا مقصد و مقصود رو شکم میبینن. این میشه زینت شیطان، این میشه وصاحب لی بطنها کلهاویه کن نفی احشائه معاویه، چون که هشت معده داره گویا. این چه این حالتی میشه؟ این تزیین شیطان است. همین آب نوشیدن تزیین شیطان میشه. پس بنابراین خداوند سبحان زینت کرده برای برآوردن حوادث دقیق، علمی، حکمی، عالمانه، معقول، بشری در زندگی. شیطان هم میاد رو این پروسه ها و مجموعه ها، اونم تزیین خودش رو پیاده میکنه. یه مثال دیگه عرض میکنم، این در اونجا گفتم خداوند سبحان در شریعت مقدس، در شرع مقدس اسلام، یکی از مستحبات مؤکدی که ما عزیزان داریم اینه که زنان و مردان، یعنی زن و شوی، زن و شوهر، باید خودشون رو برای هم زینت کنن، باید خودشون رو برای هم زینت. این حقوق زن و شوی است. زن باید خودش برای شوهر زینت کنند. گاهی میدیدم این ایجرادی ندارد، تعارفی هم ندارد، حیایی هم ندارد. گاهی عرض به خدمتون، زنان پیغمبر بعض از بانوان رو میدیدن که اینها مثلا یه حالات خاصی دارن، خیلی رها کردن خودشون رو، به پیغمبر میگفتن. رسول خدا میگفت سوال کنید ازش چرا اینطور است، مگر معطله است، مگر معطله، چرا این حالت رو دارد این زن، مگر این مزوجه نیست، مگر این شوهر ندارد. نوعا زینت کردن، حالا پیراستن و آراستن، اینها جزء حقوق زناشویی است در زندگی و این لازم است. این زینت طرفینی هم هست، مرد برو زن، زن برو مرد، حقوق متقابل است. به هر دو گفتند، این توصیه رو معصومین علیه السلام کردند. اما این تزیین گاه، این تزیین الهی است برای استحکام و گرمی بخشیدن به زندگی، برای اینکه به هر حال دامه‌های بیرون کم رنگ باشد، برای اینکه کانون زندگی مستحکم‌تر و استوارتر باشد، الفت بیشتر بین زوجین ایجاد شود. اما از اون طرف شیطان هم میاد رو این تزیین تزیین میکند. شیطان هم میاد تزیین. یکی از بحثایی که داریم، یکی از مطالبی که در اسلام مطرحه و پیغمبر نبی مکرم لعنت کردند، فرمودن لعن الله الواصلة والمستوصلة، لعن الله الواشمة والمستوشمة، خدا لعنت کند اون مدلس ها و مزور هایی که میان با آراستن فریب میدهن مردم را. یکی از مکاسب محرمه‌ای که در اسلام نان خوردن از این را حرامه، حرمت شرعی دارد و نمیتوان این نان را خورد، تدلیس الماشته، نیرنگ های آرشگراست، نیرنگ ها و مزوری ها، یا اینا تزیین شیطانیست که کاری بکنن که این عروسه، که این عجوزه عروس هزار داماد است. این میشه تدلی، این عنوانی که شیخ بزرگ انصاری در مکاسب معرمه مطرح میکند در حرف ته، تدلیس الماشته حرام بالعدلت الاربعه، به عقل حرام است، به نقل حرام است، به کتاب حرام است، به سنت حرام است. نیرنگ بازی ها و فریبکاری هایی که آرشگرا در میارن، این میشه جزء تزیین شیطان، اون میشه جزء تزیین رحمان، این میشه جزء تزیین شیطان. هر چی رو اگر نگاه کنید، شیطان میاد تزیین خودش رو وارد میکنه و مطرح میکنه. حالا آیه شریفه، افمن زین له سوء عمله، شیطان کارش این است هنگامی که انسان عملی رو انجام میدهد، این عمل نه برخاستگاه عقلی دارد، نه تحلیل منطقی دارد، نه توجیه شرعی دارد. یه عملی، یه تندی، یه زشتی، یه خطایی، یه ظلمی، یه فجوری از ما سر زده است، یه کار زشتی انجام دادیم، شیطان هنرش ایه که میاد اونچنان توجیه میکند ذهن ما را، اونچنان ما را متوجه این عمل میکند، به این عمل رو زینت میکند که ما خودمون کار خودمون رو میپذیریم و تصحیحش میکنیم و تحسینش میکنیم. به هزار توجیه هم پاش داریم، اگر من این کارو کردم به این علت بوده، اگر من این کارو کردم به آن علت بوده است. تمام اینها ترفندهای شیطانی است، میاد تزیین میکنه. سوء عمل را، زشتی عمل را در ذهن انسان زیبا جلوه میدهد شیطان. به حال اینکه اون کسانی که نه جزء اون گروه اول نباشن، جزء اونهایی نباشن که به عداوت شیطان جواب مثبت دادن و دشمن نگرفتنش، اون گروه دوم که فتخذوها عدوا، شیطان رو عدو گرفتن، سریعا متوجه میشن. یعنی ببینید از خصوصیات انسانهای مؤمن و انسانهای خداگو و خداجو اینه که همیشه در قبال عملشون دنبال نقدند. خدا میداند، نگاه کنید ده جل برابر امیر المؤمنین بارها مطرح میکند این بحث رو، بارها مطرح انسان‌های خداجو همیشه اعمالشون رو به محک نقد اندیشه ها میگذارن. من اینطور عمل کردم، اولا خودشون نقاد عملشونن. خوب توجه کنید، این بحث مفید اخلاقی است عزیزان، من برای خودم عرض میکنم، شما هم اگر خواستید نگاه کنید به این بحث. اولین نقد رو انسان الهی و انسان موحد خودش بر عمل خودش میگذارد، یعنی قبل از اینکه بخواد کسی حسابش بکند، حاسبو قبل ان تحاسب، اول خودش میاد عملش رو است. بنده با این آقا اینطور برخورد کردم، آیا بینی و بین الله وجدان خودم را اگر الان در این محکمه قاضی کنم، آیا عمل من درست بود؟ آیا من راه دیگه نداشتم در برخورد؟ من باید با این خانواده همینطور برخورد میکردم؟ من باید به این طرف همینطور میگفتم؟ من باید به همسرم اینطور برخورد میکردم؟ من باید به فرزندم اینطور میگفتم؟ به پدرم اینطور میگفتم؟ آیا همین شیوه درستی بود؟ شروع میکند نقد عمل خودش. خوشا به سعادت اون بندگانی، اینی که از میکنم خدا میدانه من دیدم انسانهایی که موفق بودن در حاسبو قبل انتها حاسبو، تا زمانی که شب معدل برای خودشون ندادن نخوابیدن، نه که شوخی تو ذهنشون، نه رو کاغذ، تا زمانی که شب به شب حساب نکردن که چیکار کردن از صبح به شب، چند تا دل شکستن، چند تا دل به دست آوردن، چند تا ظلم کردن، چند تا ظلم رو رفع کردن از صبح تا شب، چیکار کردن؟ حاسبو قبل ان تحاسبو. اصلا داریم در حدیث شریف، کوتاه مفید زیبا حدیث، الکیسو، الکیس یعنی چی؟ زیرک، بازکاوت، هوشمند. الکیسو من دان نفسه، کیس اون کسیست که درست عمل خودش رو به نقد میکشد، نقد پذیره، انتقاد میپذیرد از خودش، خوب خودش رو بررسی میکنه. یک، پس بنابراین انسانهای موفق همیشه عملشون رو، زشتیشون رو، زیباییشون رو خودشون نقد میکنن، بعد به نتیجه هم میرسن و بعد تعیین تکلیف میکنن برای خودشون. همچنین از دیگران نقد میپذیرد. مگر نشنیدید وجود مقدس امام صادق میفرماد احب اخوانی الی، اینو بود چه مکتبی کجا داریم ما این حرفا رو عزیزم؟ احب اخوانی الیه من احدا عیوبی الیه، بهترین دوست من اونه که برای من کف نزنه، برای من نمیدونم به به چه چه نگه، بهترین دوست من اونه که بدون مجامله و ریاکاری و مزور و تملق عیوب من رو به من بگه تا من بتونم با شناختن عیبام یه قدم برم جلو، تا الا که من همونجا هستم میمانم خیال میکنم به تعبیر اون آقا شما شغال رفته در خوم رنگرزی، خیال کرد طاووسه، بعد که اومد بارون اومد رنگا رفت، بعد فهمیدم اونی که اصل هست. تا عیبهای به من رو به من نگم که من نمیتونم ضعف کارم بشناسم. انسان الهی، انسان موحد، انسانی که از طرح‌های شیطان برون آمده است نقد پذیره، یعنی سوء عملش پزشکی عمل رو وقتی بهش میگن خدا میداند. اینو در وجدان خودتون و نفس خودتون فکر کنید، یه خطایی میکنید تا که همسرتون به شما میگه نباید این حرف میگفتی، میفهمید که درست داره میگه، حق با اویه، میگید به شما ربطی نداره، این خودم میدانم چه باید بکنم، برنامه زندگی دست خود منه، به شما ربطی نداره، شما باش پس خونه برسید. تا که فرزندتون بهتون یک جمله میگه میفهمید حق با اوست، میدانید واقعا نقص عمل شما رو دیده، این بچه زرنگ ذکاوت داره، هوشمند، فرزند خودتونه، خوشا به حالتون که چه فرزندی دارید که اینقدر آگاه و بصیره. اما تا که بهتون میگه بابا اینجا اینطور گفتید نباید اینطور میگفتید، میگه فضولیا بهتون نمیده، بچه بردن بال مشکت، خودتون میفهمید. اما شهامت نقد پذیری من ندارم. این ترتر شیطانی است، این ترتر شیطانی است. طرح شیطانی این است: اف من زین له سوء عمله فرآه حسنا. دوست داره اگر هر زشتی انجام داد بهش بگن آقا آفرین، خودش میفهمه اشتباه کرده، وقتی تشویقش میکنن خوشحال میشه، بعد تو نفس خودش هم میدونه خطا کرد، میفهمه کاری انجام نداده، بعد که میگن به به چه چه، بعد باد در قبقب میندازه، حالی که در نفس خودش میداند کاری انجام نداده است. این میشه طرح شیطانی. آیا این مانند اون کسی است که صادقانه و صمیمانه دقیقاً ضعف خودش قبول میکند، عبرت میگیرد، اعتبار میکند؟ این میشه دو تا ته، یه برنامه شیطانی یه برنامه الهی. فإن الله یضل من یشاء و یهدی من یشاء، بدون یکی هدایت الهی است یکی ضلالت الهی است. اون کسی که عالمانه، اون کسی که آگاهانه به زشتی های خودش نگاه میکند و عبرت میگیرد برای عمل کردن به حسنات، به اینها رو به هر حال به عنوان یه تجاربی برای خودش میداند و قدم های مفید بعدی رو برمیدارد، این انسان کسی است که یهد الله، خدا هدایتش کرده است. اما اون انسانی که زشتی های خودش رو خوب میبیند و هرگز به نقد نمی نشیند، این کسی است که یضل الله، خدا این رو اذلالش کرده است. فرمود فإن الله یضل من یشاء، خدا هر کسی را که بخواهد اذلال میکند، و یهدی من یشاء، و هر کسی رو که بخواد هدایت میکنه. اینا نیاز به توضیح نداره، من عرض کردم اینا رو مفصل، اما باز بعض از عزیزانی که شاید باشن مثلا این به ذهنشون بیاد عرض میکنم فقط در حد گذرا. خداوند هیچ کی رو اذلال نمیکند، یعنی خداوند دست کسی رو نمیگیرد از راه بندازد بیرون، این میشه اذلال. اگر کسی در جاده داره میره شما دستش میگیرید هولش میدید از مسیر بیرون، این میشه اذلال. اگر کسی داره در بیراهه میره دستش میگیرید تو راه میارید، این میشه اهتداء و هدایت. خداوند جز هدایت کار دیگر نمیکند، اصلا اذلال نداره خداوند. پس چی میفرماید اینجا اذلال یذل من یشاء؟ اذلال خداوند از راه بیرون کردن نیست، اذلال خداوند دست رو از سر برداشتن است. اگر خدا هر کسی رو به حال خودش وادار کنه این میشه اذلال. همینی که کلید برق زده میشه جریان الکتریسیته قطع میشه، این میشه اذلال. تا که خدا کلید مهر خودش رو قطع میکنه از من و جناب عالی، از بنده و جناب عالی، این میشه اذلال. رها کردن انسان به حال خودش اذلال است، و اذلال خداوند نیست مگر در قبال اعمال و بازتاب اعمال انسان ها. همیشه در قرآن اذلال الهی اسناد داده میشود به ما کسبو، به سبب اعمال و اون چه برای خودشون تحصیل کرده. فرمود یضل من یشاء و یهدی من یشاء، خداوند هر اون کسی را که بخواهد و ببیند که این لیاقت اون ندارد دست مهرش برمی‌دارد، هر اون کسی که ببیند لیاقت دارد جوری عمل می‌کند از این طرح‌های الهی استفاده می‌کند، دست محبت خدا بر او بیشتر قرار می‌گیرد و فزون‌تر مشمول لطف و عنایات ویژه حضرت باری تعالی می‌گردد. پیغمبر نگرانم نباش از نفوذ شیطان در انسان‌ها، از این جماعت کفر گروه گروه کرور کرور جماعت کفر هم متأثر نشو. فلا تذهب نفسك علیه محسرات. خب این پیغمبر انسان عجیبیست، هیچ پیغمبری مثل این پیغمبر نیست. در این حد رأفت به انسانها، در این حد شفقت به انسانها، در این حد تأسف به حال انسانها، کمتر پیغمبری مثل رسول خدا بوده است که این حالت رو داشته باشد که وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی اینقدر دلسوزیه برای امت. یا رسول الله فلا تذهب نفسک علیهم، فلا تذهب نفسک یعنی جان در نیاید، یعنی از قصه دق نکنی، جانت رو نگذاری بر این که اینها هدایت شدن یا نشدن. فلا تذهب نفسک علیهم حسرات، حسرات جمع حسرت است، حسرت یعنی تأسف و ندامت و غم. اینقدر غم نخور، قصه نخور که اینها ایمان نیاوردن، راهشون کن، تو کار خودت کردی، نگران نباش. فلا تذهب نفسک علیهم حسرات ان الله علیم بما یصنعون، خداوند به اون چه اونها عمل میکنند آگاه و بصیر است و در موضع حق قضاوت نشسته است، میداند با تو چه بکنند، با اونها چه عمل کنند. الله الذي ارسل الرياح فتثير سحابا فسقناه الى بلد ميت فاحيينا به الارض بعد موتها. از این آیه شریف خداوند در ادامه بحث و گفتگو اشاراتی دارد به مبانی ربوبیت و پروردگاری خیش در خلقت، و یکی از مباحث مهمی که در قرآن همیشه در این باب مطرح میشه همین تنظیم امورات آب و هوا و به هر حال بارش و تابش زمین و آسمان است که انشاءالله فردا شب در ادامه بحث و گفتگو خدمت عزیزان آیات مبارکه رو به سمع شریفتون خواهیم رساند. پروردگار دلهای ما به نور قرآن به هترت منور و مزین بگردان، ما را از شیطان و وساوس او و طرح‌های او برحذر بدار، ما را در جاذبه مهر و محبت خود قرار بده و از ساحت خودت ما را دور مگردان. خب از یه طرف امروز روز شهادت باب الامه جواد الامه علیه السلام، خداوند این توفیق داده است به شما مجاوران وجود مقدس حضرت صامل الحجج مشرف شدید مسلم و عرض تسلیت به ساحت مقدس ولی نعمت داشتید. از اون طرف امشب هم باز شب اول ماه ذیحجة الحرام و بسیار شب با عظمتی است، یعنی از فردا این 10 روز اول ماه ذوالحجه و 10 شب ماه اول ماه ذوالحجه، شاید اینها در ایام سال بسیار بسیار کم نظیرند از جهت جریان فیض خداوند و رحمت الهی بر بندگانش. نام این ایام در قرآن ایام معلومات است، اون ایام معلوماتی که خداوند مطرح میکنه در قرآن همین 10 روز است. که شاید مثلا فرض کنید یه روز اون که عرفه باشه کاری ماه رمضان رو میکنه در مطور دوایی. وقتی امام فرمودن به اون کس که اگر احیانا کسی در رمضان احساس کرد مشغول لطف خداوند نشده است و مقفور از رمضان بیرون نیومده است، وای به حالش، این باید بمونه تا رمضان آینده، یعنی هیچ ماهی کار رمضان رو نمیکنه. بعد فرمودن الا عرفه، الا عرفه، مگر حواسش جمع باشه روز نهم ذوالحجه رو درک کنه. این ایام خیلی ایام عظیم است، من تعمدن عرض می کنم در این شب اول ماه بر شما مبارک باد این ایام ذوالحجه ان شاء الله، و عرض به خدمتتون از همینجا هم دعا رو خودمون رو نثار می کنیم بدرقه عزیزانی که ان شاء الله میخوان اعمالشون رو شروع کنند و برها ما هم بهره ببریم از ثواب زیارات و حج و طاعات و عبادت اونها ان شاء الله، همه مسافران اسلام و حاجیان خانه حق و مکه مکرمه ان شاء الله. پس بنابراین این که شب اول ماه داریم و اون هم بحث فقدان وجود مقدس حضرت جواد الائمه، من باز هم برای این که شب سوم محفل هم نام مبارک امام باشد من یه جمله میگم. البته برادر بزرگوارمون جناب آقای شفق هرچه دلشون خواست میخونن، مقید نیستن که حتما عرض بنده رو تعقیب کنن. ایشان به حمد الله مسلط در مبانی و سرودهاشون هم همه زیباست، در هر بابی که بخونن استفاده میکنیم ما انشاءالله. شاید یه خصوصیاتی در وجود مقدس حضرت جواد الائمه باشه که اون هم باز میتوان گفت واقعا منحصره، اون هم باز حالات خاصی دارد. یکی از روز شهادت است که الله از نمی کردن به الحال دیگه، یکی از خصوصیاتی که در وجود مقدس حضرت جواد الائمه است اینه که شهادت حضرت به نقل مورخین، به نقل مورخین بزرگ چه شیعه چه سنی، شهادت حضرت بعد از افطار است. یعنی مسمومیت وجود مقدسشون با طعامی است که با اون شربتی است که روزشون به وجود مقدس و نازنین حضرت جواد الائمه افطار میکنن. در اون لحظه افطار است که سم وارد بر بدن و جسم نازنین این ماه پاره اهل بیت میشه و افطارش افطار شهادت است، افطارش افطار مسمومیت است. این از خصوصیات این وجود نازنین و با عظمت. یکی دیگر از خصوصیاتی که مشترک میکند این بزرگ رو با جد مظلومش حضرت سید الشهدا آنیست که این رو هم نوشتن خیلی از مورخین که بدن مبارک جواد الائمه رو بعد از شهادت سه شبانه روز برای اینکه اوضاع رو به شکل عادی قرار بدند دور نگاه داشتند تا اون که بتوانند اونگاه بدن مبارکش رو برای مراسم بیاورند. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.